أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الحاد المهدی. به هم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. ما کمتر به رسول خدا توجه میکنیم، کمتر در ارتباط خودمون به پیغمبر اکرم دقت میکنیم. فرمودن که حق رسول الله اعظم من حقوق الوالدین و حق رحمهی ایزن اعظم من حقوق رحمهما. فرحم رسول الله اولا بالصله و اعظم فل قطیعه فالویل کل الویل لمن قطعها فالویل کل الویل لمن لم یعظم حرمتها. اما ما علمت ان حرمت رحم الله حرمت رسول الله و ان حرمت رسول الله حرمت الله. میفرماد حق رسول خدا از حق پدر و مادر عظیمتر. حق رحم رسول خدا یعنی حق ائمه خدا از حق رحم ما عظیمتر. پیغمبر اکرم و اهل بیت رسول خدا در تعظیم حقشون و مراقبت کردن از اینکه قطع رحم نشه اولان نسبت به رحم خودمون. حیات حقیقی ما به رسول مکرم اسلام بسته است. فرمود هر کسی که حرمت رسول خدا رو حفظ نکنه، حرمت خدا رو حفظ نکرده، چرا که حرمت رسول خدا حرمت خداست. نظیر این روایت چند روایت دیگه هم هست. می فرماد من اهان لی ولی فقد ارسد لمحاربتی و نه اسرع شیء الی نصرت اولیائی. اگر این حرمت شناخته نشه، حرمت ولی من شناخته نشه، به جنگ من برخواسته و من نصرت میدم ولیم رو در مقابل کسی که حرمتش رو میشکنه. خیلی روشن و آشکار حرمت پیغمبر اکرم رو در هنگام شهادت حضرت رسول شکستن. خیلی روشن الرجل لیحجری که اون ملعون گفت، یه بدتر از این نمیشد گفت. همین موجب نزاع شد. یه عده‌ای گفتن چی میگی، یه عده‌ای گفتن خب راست میگه، تب زیادی داره پیغمبر. 14 روزی رسول الله اسیر تب شدیدی بود به خاطر عارضه سمی که اون زن یهودیه در برگشت از جایی در قضایی به پیغمبر اکرم داده بود. این حق یه امر روشن و آشکاریه، یه امر باطنی صرفا نیست. حضور پدر و مادر در خانه نسبت به فرزند چقدر حضور زنده ایه، چقدر حق روشنیه. چرا باید حرمت نگهدار فرزند نسبت به پدر و مادر؟ شما راحت میتونید برای این مفصل صحبت کنید. اصلا به واسطه پدر و مادر ما به دنیا اومدیم، خدا قرار داده اطاعت اونها رو، اطاعت پدر و مادر رو واجب قرار داده. لا تقل لهما اف. همین جوری که روشن و واضحه، برای ما باید روشن و واضح باشه حق رسول خدا، چون بناست این حق رو ما بشناسیم و ادا کنیم. زیارت جامعه سحرها که میخونیم تو حرم، تمام زیارت جامعه با اون فرازهای بلندشو که میگی، آخرش از خدا اینو میخوای: اسألو که ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حقهم. خدا تمامش یه دعاست: خدایا من ائمه رو بشناسم، حقشون رو هم بشناسم، ول من همین به شفاعته، بعدش هم مورد شفاعتشون واقع بشم. حق رسول اکرم باید شناخته بشه. وقتی حق رسول اکرم شناخته نشد، وقتی معلوم نشد اسلامی که پیغمبر اکرم برای ما آورده چه اسلامیه، چه نقشی در زندگی ما داره، در حیات ما داره، دیگه هر بدبختی و فلاکت و نکبتی تو زندگی ما وارد بشه چیز بعیدی نیست. برای اینکه این موضوع رو یه مقداری بیشتر درک بکنیم، پیمان عقبه اول و پیمان عقبه دوم رو با هم مرور کردیم. ما مسلمان ها با رسول الله یه عهدی داریم، یه پیمانه. یادتونه وقتی 3-4 روز آینده میان در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها حرمت شکنی میکنن، اون موقع حضرت زهرا نه حالا فقط به اون چند نفری که اومدن، به قاطبه امت اسلامی در مدینه میفرمان: اسرع ما خنتم الله و رسوله. چقدر شما سریع به خدا و به رسول خدا خیانت کردید. شما عهد داشتید، خیانت به عهد کردید. اسرع ما خنتم الله، ما هذه الجرأت علی الله و علی رسوله. این جرأت از کجاست؟ معمولا در فاطمیه، در روزه های حضرت زهرا، ما مصائب حضرت زهرا رو فقط به خود ایشون اختصاص میدیم. البته اینقدر مصائب سنگینه که این توجه خیلی پر بیراه نیست، یعنی مشغول میکنه ما رو به خودش، یه مقداری از اصل و ریشه غافل میکنه. و یه مقداری نگاه کنید، پیغمبر چند روزه از دنیا رفتن، چند روز، فقط 3 روزه رسول خدا دفن شدن، 3 روز یا 4 روز. اینها میان این فاجعه رو میآفرینن. بعد حضرت زهرا میفرماد شما بدترین امتید، به خاطر اینکه با پیغمبرتون چنین معامله ای میکنید. هنوز بدن پیغمبرتون رو زمینه، رفتید بر سر جانشینی پیغمبر نزاع میکنید، رسول خدا رو رها کردید. در اصل شکستن حرمت صدیقه کبرا شکستن حرمت رسول خداست، چون زورشون به پیغمبر اکرم نمیرسه. الان اومدن سراغ حضرت زهرا. چرا حضرت زهرا؟ چون حضرت زهرا حاضر نبود حق پیغمبر رو نادیده بگیره، حاضر نبود کوتاه بیاد، به پیغمبر اکرم هم عرض کرد: ما زلت و مقررت الله و ما عشت. من تا زندم، تا نفس میکشم، میستم پای این دستگاه، این ولایت، اقرار به جایگاه امیرالمومنین در جانشینی شما. خیالت از من یا رسول الله راحت باشه، من از میدان بیرون نمیرم. دعوای رسول خداست. امام حسین علیه السلام، امام حسن مجتبی هم همینجور، امیرالمومنین هم همینجور. امام حسین علیه السلام در کربلا که آدم به ذهنش میرسه که خب دیگه حالا دیگه یزید، دیگه یزید یه ابله و یه احمقی بود به خاطر حکومتش، وقتی متزلزل نشه، بالا نره، پایین نیاد، باید به بیعتی بگیره، به زور عقلش به این رسید که به زور یه بیعتی برای خودش بگیره، درگیر شده، امام حسین هم حاضر نشد قبول بکنه و امام حسین رو به شهادت رسون. اما اینجوری نیست. هم امام حسین توی کربلا میخونیم سینه میزنیم، امزی علی دین النبی، فرمود اگه من وارد جنگ شدم، وارد جهاد شدم، این دین رسول خداست. یعنی این رو، این عظمت رو، این حماسه رو، این مجاهدت رو شما از من نبینید، این همون دین رسول خداست. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، ریشه خود رسول خداست. امروز، امروز همین داعشی ها، این وهابی ها، این سلفی ها صریحاً میگن، صریحاً میگن، یعنی ما اگر بریم حرم های ائمه رو در عراق نابود کنیم، از بین ببریم، بعدش هم بیایم ایران اینجا حرم امام رضا رو از بین ببریم، بعد برمیگردیم مدینه حرم پیغمبر رو از بین میبریم، اونها مقدمه است برای اینکه این ضربه رو بزنن. مشکل دین رسول خداه، مشکل خود شخصیت رسول خداست. این باید شناخته بشه، این حق باید شناخته بشه. همه ما، ما مسلمانیم، تو کشور اسلامی زندگی میکنیم، قاطبه امت اسلامی ما هم شیعن، یه تعدادی هم اهل تسنن داریم، فرقی نمیکنه در رسالت، در پیغمبر اکرم که مشترکیم، اونجا که دیگه مشترکیم. اما چند درصد ما الان پیغمبر اکرم و کار رسول اکرم، حقی که رسول اکرم برگردن ما داره رو میشناسیم؟ روزی که به پیغمبر اهانت شد، حدوداً چند سال پیش بود، اون کاریکاتورهای دانمارک کشیده شد، 14 کاریکاتور برای پیغمبر اکرم، تمام کشورهای اسلامی اومدن کف خیابون فریاد دادن، اهل تسنن همه همه همه، حتی ترکیه لائیک. کشور اسلامی ما بعد از 6 ماه اولین راهپیمایی رو انجام داد، بعد از 6 ماه، یعنی تو هفته اول راهپیمایی ها و اعتراض ها و محکومیت های جهان بر اومده بود. بعد از 6 ماه که راهپیمایی ها رو انجام داد، توی تهران نماز جمعه که تموم شده بود، که دیگه تا میدون انقلاب یه راهپیمایی که باید میرفتن دیگه، اون مسیر که دیگه ماشین نمیاد روز جمعه، در محکومیت اهانت به پیغمبر یه راهپیمایی انجام شد که تمام شعارهایی که داده میشد در محکومیت اهانت به پیغمبر، شعارهایی که داده میشد این بود انرژی هسته حق مسلم ماست. یعنی حتی کسی در تهران به خودش زحمت نداده بود 4 تا شعار برای محکومیت جریان استکبار و صهیون نسبت به اهانت به پیغمبر. برای چی؟ به خاطر اینکه کسی حق پیغمبر رو نمیشناسه. فتنه 88 درست شد، پا گرفت تو تهران، پا گرفت، 10 سال توش کار شد، بعد مستقیم به امام حسین علیه السلام اهانت شد. چون یکی 2-3 سال بود قبل از اهانت به امام حسین، تو دانشگاه ها صریحاً به مقام معظم رهبری اهانت میکردن. اون موقع ما به بعضی از این لیدرهای سیاسی یا بعضی از مسئولین وقتی میگفتیم آقای حرکتی، کاری، این نباید اینجوری باشه، زودی میچسبیدن به این که آقا فرموده که آقا اگه به منم چیزی گفتن شما کاری نداشته باشید. بابا کاری نداشته باشید، یقه نگیرید، این یه بحثیه. اینکه جلوی فتنه رو بگیرید یه بحث دیگه است. پیغمبر اکرم رو سنگ می‌زدن، امیرالمومنین دنبال پیغمبر را می‌افتاد، هر سنگی رو هر کی بچه‌ها می‌زدن برمیگردون به همون کسی که سنگ زده. رسول خدا فرمود علی چه کار می‌کنی؟ گویا رسول الله هر کس سنگ بزنه، من این سنگو به خود همون میزنم. رسول خدا نگفت نزن، چون علی باید کار خودشو انجام بده، و نگفت بزن. آقا معظم رهبری راجب کربلا، موکبهای کربلا، به ستاد و مسئولین و اینا که آقا شما مثلا تمام این مسیر رو وردارید بنر عکس من بکنید و چه و چه و اینا، همه خرجام همه بیت المالی بود دیگه، نکنید این کارو. چه ضرورتی داره، چه حساسیتی خواهد ایجاد بکنیم که چی؟ اونا هم از اون طرف کار دیگه ای میکنه. این کارو نکنی. بعد یه دفعه شما میاد میبینید توی موکب یکی از حیات رزمندگان یه دونچونه چادر خیلی کوچیک یه گوشه‌ای تو مراسم تلویزیون نشون میداد، یکی از آیون زاکر داشت میخوند، عزاداری میکردن. بعد که رفتیم کربلا، رفتیم موکب و دیدیم، دیم آره ما اشتباه ندیدیم، دیم یه دونه عکس آقا امام تو چادر هم نزدن. بابا این دیگه تو چادر طول مراسم عکس آقا امام چه نمیزنی؟ این که تو مسیر پر کنی موج ایجاد کنی غلطه، اما این که دیگه تو خودت باشه که دیگه. حق مقام معظم رهبری شناخته نمیشه؟ نه، شناخته چرا بشه؟ چون بالاتر حق شناخته نشده. وقتی حرمت پیغمبر اکرم شکسته میشه، حرکتی اتفاقی ایجاد نمیشه، مقام معظم رهبری شخصا فقط ورود میکنن، موضع میگیرن، سنگینم برخورد میکنن، حتی میگن مردم بیان کف خیابون که گفتیم دستای عزاداری به صورت رژه انجام بگیره. خب ایشون فقط حق شناسی بکنن، شون حق شناسی میکنن همیشه. خب خدا ما رو دوچار میکنه به بلیه فتنه 88 که به امام حسین اهانت بشه، خیمه امام حسین آتیش بگیره، بدتر میشه اوضاع. دو تا کلمه به پیغمبر اکرم اهانت شد، حرمت پیغمبر اکرم شکسته شد، کسی نگفت چرا؟ یعنی نایستادن موضع رو به هم بریزن، طرف رو حذفش کنن، یه دو تا قرنق شد. خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ هنوز هفته تموم نشده، هفته پیغمبر نرسیده، این فاجعه آفریده شد. حضرت زهرا سلام الله علیها اسباب شهادتش فراهم شد. حجت الحجج. ما حق رسول خدا رو باید بشناسیم. حالا به شخص رسول خدا کاری ندارم، ممکنه بعضیا بیان خب ما که در زمان رسول خدا نیستیم که درک کنیم محضر پیغمبر اکرم رو تا او رو حق شناسی کنیم، اما اسلام رو که میتونیم که یادگار رسول خداست. کتاب الله و عترتی، اسلام، اون چه که از کتاب الله و عترت میاد، اسلام رو که میتونیم قدر شناسی کنیم. تمام دشمنی دشمنان امروز، مستکبرین با شما، امریکایی ها، اسرائیلی ها، دیگران، منافقین، همش به خاطر اسلامه، به خاطر شکل و شمایل ما که نیست، خاطر اسلامه. اسلامو که باید بشناسیم، اسلامو که باید ازش دفاع کنیم. اگر کسی اومد گفتش که شما با مستکبر باید کنار بیاید به حکم قرآن، یعنی اسلام اونا دیده گرفته. خب کی میخواد دفاع کنه؟ یه پدیده‌ای از اول انقلاب تا الان قوی داره پیش میره، مذاکره با آمریکا، رابطه با آمریکا، از اول انقلاب تا الان هست. تمام دولت‌ها هم دامن زدن، دولت خود مقام معظم رهبری که اون موقع همه کاره نخست وزیر بود، اونایی که بودن یادشونه، اون موقع رئیس جمهور خیلی کار دستش، اصلا کار دستش نبود، همه کاره نخست وزیر بود. نخست وزیر هم که موسوی بود، بعدها مشخص شد که مأمورین سیا تو دفتر نخست وزیر، تو دفتر رفت و آمد، نه پنهان ارتباط داشته باشن، رفت و آمد مأمورین سیاه در دفتر موسوی برای برقراری رابطه با آمریکا. این ادامه پیدا کرد تا همین الان مقام معظم رهبری همین الان ایستادن تاکید میکنن آقا مذاکره با آمریکا نخیر، دارن توجیه میکنن. چرا باید یه پدیده بعد از 37 سال حل نشه؟ نه برای مردم حل نشه، برای مسئولین، برای نخبگان حل نشه. چون اسلام شناخته نشده. اسلامه که میگه لا تهنوا و تدعوا الی السلم، اسلامه که میگه تو رابطه با مستکبر نباید پیدا کنی. اسلام اینو میگه. این که فرضیه سیاسی، پدیده سیاسی یه شخص یا یه جریان نیست، اسلام اینو میگه. وقتی شما با رسول خدا پیمان ببندی، بیعت الحرب علی السمع و الطاعه فی عسرنا و یسرنا و مشطنا و مکرهنا و اثرت علینا و ان لا تنازع الامر اهله و ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی الله لومت لائم. اگه با پیغمبر اکرم پیمان بستی که من به فرمان تو گوش میدم و او رو عمل میکنم در اوج کشاکش جنگ، چه در عسر و راحتی سختی باشم، چه در یسر و راحتی باشم، چه خوشم بیاد چه خوشم نیاد. و پیغمبر اکرم وقتی مأمور به مبارزه است، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا والله على نصرهم لقدیر. ظلم به تو شده یا رسول الله، ظلم به دین تو شده یا رسول الله، برو به جنگ، برو بکش. اذن للذین یقاتلون، منم کمکت میکنم. توی همین فضای ملتهب جنگ و نزاع و درگیری که مأموریت اساسی پیغمبره برای اینکه بتونه حل کنه مشکل قرنها زندگی بشریت رو حل کنه که در اختیار تواقیت بودند و مستکبرین بودند، اسلام اجازه نمیده تو بری با دشمن ارتباط برقرار کنی، چون مأموریت تو نابودی دشمنه. ارتباط تو با دشمن یعنی بقای دشمن. ارتباط یعنی بقا، ارتباط یعنی معامله، تو چیزی بدی چیزی بگیری. مذاکره یعنی معامله، به تعبیر مقام معظم رهبری فهمون، من رئیس جمهور بودم زمان آقای احمدی نژاد فرمودشون که آیون من خودم رئیس جمهور بودم. مذاکره در ادبیات امروز یعنی معامله. چرا اینقدر اصرار میکنید؟ حزب اللهی های احمقی که اصرار بر مذاکره با امریکا داشتن چه مرگشون بود؟ یه حرفی زده میشد اون روز میگفتن نه خیر، مذاکره با آمریکا درسته، فقط مهم اینه که مذاکره کننده کی باشه. اگه خودمون باشیم که اشکال نداره، چون میتونیم اداره بکنیم. شما کی هستید که بتونید اداره کنید؟ کی گفته حزب اللهی میتونه حکومت بکنه؟ خدا باید حکومت بکنه. خدایی که حکومت میکنه و حزب اللهی باید از او اطاعت بکنه، اون خدا میگه من به تو اجازه رابطه و مذاکره نمیدم. باور میکنید هیچ لیدر سیاسی اون زمان نبود، در دولت قبل نبود، که مخالفت جدی بکنه با رابطه با امریکا؟ یا سکوت میکردن یا موافق بودن. نبود هیچ. من یک نفر سراغ ندارم، یک نفر، چون به همشون صحبت، به اکثرشون صحبت کردم. شما فکر کردید رهبر شدید و وقتی مقام معظم رهبری فرمود این که آقای رئیس جمهور میگن همینجوری تو حسینیه امام، آقای رئیس جمهور نشسته بود تکیه داده بود، این که آقای رئیس جمهور میزن مذاکره، بله مذاکره بله، ولی نه با امریکا نه. وقتی صریح اینجوری گفت، تمام اونهایی که میگفتن مذاکره با امریکا باید بشه، هیچ کدومشون نگفتن آقا ما اشتباه فکر کردیم، سکوت کردن. همون موقع ما با رفقا بحث میکردیم، صحبت میکردیم تو هیئت، میگفتیم این سکوته یعنی این که اینها نظر آقا رو قبول نکردن هنوز، و والله قبول نکرده بودن تا شد انتخابات ریاست جمهوری اخیر 3 سال پیش. تو فواران انتخابات وقتی اون طرفی ها میگفتن رابطه با امریکا، جناح اینور هیچ کدومشون نگفتن رابطه با امریکا نه، مذاکره نه، فکر رو نمی زدن. گفتن شما میگید صلح امام حسن، ما میگیم صلح حدیبیه. این خطبه امام حسن رو دقت کنید، بعد از این که امر رو واگذار کردن به معاویه لعنت الله علیه، فرمودن معاویه، فرمودن سری، من تکلیف خودم رو جهاد با تو میدونم، من اگر یار داشتم روز و شب با تو می جنگیدم. ببین امام حسن یار نداره، مجبور صلح کنه. دقت کنید اینایی که امروز پرچم صلح بلند کردن خیلی خائنن. چرا؟ چون می دونید چی میگن؟ میگن اسلام دین صلح است. امام حسن میگه بنای اسلام جنگ با توه. اسلام نمیگه با معاویه باید صلح کرد، چون حفظ اسلام راه دیگری نداره جز صلح، چون هیچ کسی و امام حسن نداره صلح میکنه. ببینید چقدر فرقه. اینا میگن نه آقا، قرآن گفته ان جنح للسلم فجنح نه و توکل علی الله، پس اسلام گفته صلح بکنید. بابا این آیه رو امیرالمومنین فرمود برای قبل از جنگ بدره، اونم امام صادق فرمود بابا شما چرا نمیفهمید؟ ان جنه للسلم فجنه لها. سلم یعنی تسلیم شدن، یعنی اگر مستکبر اومد تو رو پذیرفت، حکومت تو رو، ولایت تو رو، امر تو رو پذیرفت، اون موقعی که تو در ضعف هستی، مثل قبل از جنگ بدر، نه عده داری نه عده داری نه توان داری نه هیچی، اون موقع اگر اومد تسلیمت شد تو بپذیر. این امام صادق میگه. اینا میگن نه این یعنی صلح. خب یه جای دیگه قرآن باید راجع به صلح حرف بزنه دیگه، که بگه آقا صلح یه قاعده است. این نامردا میگن صلح قاعده است. مقام معظم رهبری درس خارجشون و خیلی از فقهای دیگه، غالب فقها میفرمان صلح در اسلام قاعده نیست، صلح در اسلام استثناست. استثناء. شما باید با صدام مبارزه میکردی، باید مبارزه میکردی، باید مبارزه میکردی میرفتی، باید انتقام 213,000 شهیدتو میگرفتی، باید دستگاه آدم کشی صدام رو نابود میکردی، نه اینکه بری کشور عراق رو بگیری. میخوای چه کار؟ امام همون موقع میفرمود ما به کشور عراق چه کار داریم؟ صدام رو نابود بکنیم، عراق رو به دست برادران عراقیمون میدیم، رد میشیم میریم طرف اسرائیل. ولی این دستگاه آدم کشی و ظلم رو عبه میبریم. قاعده اینه با استوبر جهاد ما برای مبارزه اصلا مبعوث شدیم. خب چرا ما صلح کردیم؟ مقام معظم رهبری فرمود اینا آمدن گفتن، آقای هاشمی گفت، آقای روحانی گفت، دیگری گفت، دیگری گفت، دیگری گفت، که آقا اون موقع آمریکا آمده بود نمیدونم کشتی ما رو زد، نام ما رو زد، چه و زد، چه کار کرد، چه کار کرد، هواپیما مسافربریمون رو زد. ما اگر اینجوری بود آمریکا خودش مستقیم دیگه وارد جنگ شده بود، راه دیگه ای نداشتیم. این کار شجاعانه رو امام انجام داد، در صورتی که اصلا اینجوری نبود که امام از آمریکا ترسیده باشه صلح کنه. مقام معظم رهبری تو نماز جمعه پشت تریبون اومدن فرمودن قطعنامه 598 اینجوری شد به خاطر این بود که مسئولین اداره امر وقت اومدن به امام گفتن ما نمیتونیم ادامه بدیم، اظهار عجز کردن. این مسئله داخلیه و الان نظام میتونه مقاومت بکنه، مردم میتونن مقاومت بکنن. بعد از پذیرش قدنامه عملیات مرصاد شد، مردم نرفتن، پدر منافقین رو در آوردن تا کرمانشاه رسیده بودن. مردم اگه مردم بودن، خب مردم که رفتن، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، اینا میترسن. صلح امام حسن یک اصل نیست، یک استثناست. ما نایمدیم اینو حل کنیم. ما حزب‌اللهی ها هم فکر کردیم صلح امام حسن یک اصله، بعد گفتیم خب حالا که مقام معظم رهبری میفرماد صلح امام حسن نه لازم باشه حسینی وارد میشیم، یعنی ما عده و عده لازم رو داریم کربلا بپا کنیم. حالا که آقا اینجوری گفتن پس صلح امام حسن نه، ولی چون صلح یک اصل است پس ما میریم سراغ صلح حدیبیه. رفتن اونو الگو کردن. حالا صلح حدیبیه هستن یه موضوع دیگریه که البته در ماهیت صلح بودنش خود امام حسن فرمود صلح من الگو صلح حدیبیه است. یعنی من به خاطر امر و فرمان و استثناء و حفظ اسلام و مؤمنین و مسلمین برداشتم صلح کردم. ببینم الان شما امریکا اگر باش مبارزه نکنی، حرف او رو بپذیری، تمام مسلمین رو نابود میکنه تو عالم. اگه با او مبارزه کنی شما نابود میشید، شما از بین میرید. خب این اگه میتونستن تو سوریه گل میکاشتن، میتونستن تو عراق گل میکاشتن. عراق کجا الان جمع شدن؟ رفتن تو موصل، ای دونه دونه شهرهای دیگرش هم گرفتن آوردن کجا محدود شدن. سوریه رفتن تو حلب، دیگه الان گلوگاه اصلی شونه، هی دارن هی محدود و محصور میشن. خودشون میگن ما تو عراق و سوریه موندیم. ترامپ که الان رئیس جمهور شد چی میگفت توی انتخاباتش؟ چی میگفت؟ گفت من اول کاری که بکنم در میایم بیرون ما 6 تریلیارد دلار هزینه کردیم، هیچی هم نگرفتیم، به هیچ جا هم نرسیدیم. این رئیس جمهور الان امریکا این حرفو زده، هیچ کس هم اینو نفیش نکرد. اوباما نگفت تو اشتباه میکنی، چون نمیتونن نفی کنن. 6 تریلیارد دلار خزینه کن، هیچی هم نتیجه نگیر. می‌خواستی بیای خاورمیانه بزرگو درست کنی، همون نفوذی هم که داشتی تو عراق و جاهای دیگه از دست دادی. الان وقتی بچه‌های ما توی حرم حضرت ابوالفضل مرگ بر امریکا میگن، یفی کل این جماعت عراقی و ایرانی و لبنانی و فلان همه میگن مرگ بر امریکا. یعنی چی؟ این 6 تریلیارد یعنی همه چی نابود شده. کی میخوان بچه‌ها و لیدرهای سیاسی ما، حزب اللهی های ما، کی میخوان بیان به اصل دین مراجعه کنن؟ این اصول اساسی رو اگر جهاد و مبارزه رو خوب بخوای بفهمی، لازمه که صلح هم بفهمی. چون تو یا باید جهاد کنی یا باید صلح کنی دیگه، راه دیگه ای داری؟ اگه بخوای جهاد نکنی، مبارزه نکنی، باید صلح کنی. پس صلح رو باید بشناسی. صلح در دین اینه. آدم دوست داره این لیدرها و سخنرانها و سرخطا رو جمع کنه یه جا، بگه بشینید آقا معظم رهبری، بفرمایید برای اینها یه خود هجی کنید آیات قرآن رو، اینا که فکر میکنن میفهمن، فکر میکنن میفهمن، نمیفهمن. هر کدومشون شدن امام خودشون و یه جماعتی رو دور خودشون جمع کردن. تو همین سفر کربلای عزیزی از این دانشجوها گفت ما یه کمپین بسیار بزرگی را انداختیم، ما الان یه جماعت چند هزار نفری، گروه های چی و چی و چی و چی داریم کار میکنیم برای انتخابات. برای انتخابات الان داری چی کار میکنیم؟ کی گفته که الان شما باید برید رو شخص رو انتخابات کار کنید؟ اصلا کجا میدونی که تو انتخابات این سری 96 تو انتخابات باید چه کسی بیاد بالا؟ مگه آقا چیزی گفته؟ نه خودمون میخوام. خودتون یعنی چی؟ انتخابات ریاست جمهوری یعنی انتخاب یه بازو برای رهبر انقلاب. ببخشید شما میخواد یه بازو برای رهبر انقلاب، هنوز رهبر انقلاب نگفته من چه بازویی میخوام، چون در هر دوره ایشون میگه. مثلا یه وقتی میگه ایشون آقا ما الان یه مدیری میخوایم، یه رئیس جمهوری میخوایم که آرمانهای انقلاب، ادبیات امام، اینها رو زنده کنه، احیا کنه، جوان باشه، توانگر باشه، اهل خدمت باشه، کشور سالهاست خوابیده. خطو میده دیگه، میگه من الان اینو میخوام. و شما میری تو بین کاندیداها میگردی شاخصه هایی که داده آقا، تو این انتخابات شاخص داده. تو هر انتخاباتی شاخص ممکنه متفاوت باشه، بعضی از شاخص ها مشترکه، بعضیش متفاوته. ممکنه نسبت به ورود افراد در انتخابات یک انتخاباتی جوانگرا باشه، یه انتخاباتی جوانگرا نباشه، ممکنه نباشه. اتفاقا ممکنه جوانی که در اون انتخابات کاندید شده مورد تأیید مقام معظم رهبری، یعنی مورد تأیید نظام و قاعده نظام و آرمانهای نظام نباشه. جوانگرایی انتخابات قبلی دیگه اینجا نسخ میشه دیگه، آقا خط جوانگرایی اینو نمیده. بعضی از شاخصه ها مال همون انتخاباته، بعضیش مشترکه. آقا با تقوا باشه، پرکار باشه، آرمان های انقلاب رو قبول داشته باشه، کلیاتش آره، اما جزئیات. بعد شما الان میگی بله ما ستادها رو تشکیل دادیم چند تا شهر و فلان. رو کی کار میکنی؟ رو فلان کسک. رو فلان کسک؟ چرا رو فلانی؟ مگه نظر آقا رو راجع ایشون میدونیم؟ میگه یا جا ما اصلا با آقا کار نداریم. میگه ببخشید، این یعنی چی؟ این یعنی اسلامو نمیشناسه این جوون خوب، فکر میکنه اینجوری خدمت به اسلام میکنه. نمیشناسه، نمیدونه اسلام هو و تسلیم، نمیدونه، فکر میکنه اسلام یعنی اون تشکیلات دانشگاه خودش که هر کسی از هر راهی بیاد یه حرفی بزنه، یه بردیو بگیره برای خودش شروع کنه کار کردن، افکار خودش رو بیزه دایره. اتفاقا باید صلح امام حسن مجتبی تبیین بشه تا دیگران رهزنی نکنند، سوء استفاده نکنند از صلح امام حسن به عنوان یک واژه برای مطامع پست سیاسی خودشون. همین جمله امام حسن کافیه. معاویه، من اگر یار داشتم که بتونم با تو بجنگم، شب و روز با تو میجنگیدم تا نابودت کنم. یعنی اصل بر نابودی توه، همین الان به تو چهرت دارم میگم. اما ما وقتی میخوایم نرمش نشون بدیم، نرد رفاقت هم میزنیم. وندی شرمن چی گفت؟ گفت تو مذاکرات هسته‌ای با این که آقای عراقچی نوش که تازه به دنیا آمده بود آورد عکسشو به من نشون داد، و یعنی با این که اینا انقدر اومدن تلطیف کنن، حتی رابطه های شخصی تلطیف کنن، ولی باز تو همون مذاکرات هم ما از موضوعمون کوتاه نیومدیم، اصلا هم نسبت به گذشته نرمش نشون ندادیم. این یعنی چی؟ این یعنی همون حرفی که امیرالمومنین میفرمود که کاش من چند تا یاری که معاویه داره داشتم، چند تا یاری که معاویه داره داشتم، چون اونا در باطل خودشون خیلی محکمن. کی گفته شما برید نرد رفاقت بازی کنید؟ کس و کارت مرده مرده باشه، بری جانکری بیاد به تسلیت بده، گرم بگیرید، دشمنته اون تسلط میخواد بده، چه عزاییه که تسلاش دشمن خداست. صلح شناخته نشده، چون جنگ شناخته نشده، چون جهاد شناخته نشده، چون مبارزه شناخته نشده، چون اسلام شناخته نشده. امام حسن مجتبی امر رو واگذار کرده به معاویه لعنت الله علیه، بلند میشه مقابل معاویه سخنرانی میکنه، اون که هرچی دلش خواست گفت. معاویه خیلی صریح برمیگرده میگه من اگر با شما جنگیدم برای این نبود که بگم نمازتون رو درست کنید، روزتون رو درست کنید، دین داشته باشید. دقت کن، من با شما جنگیدم برای این که بر شما حکومت کنم فقط، امرکم، حکومتتون رو به دست بگیرم. خب نامردا بکشید پایین معاویه رو از این جایگاه. داره چی میگه؟ رسول الله وقتی حکومت کرد، وقتی حکومت تشکیل داد به استانداراش، به اون کسانی که حکومت میکردن چی فرمود؟ فرمود اول کاری که میکنید اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، هازا کتاب من الله و رسوله، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نامه سنده محکم، عهدن من رسول الله لعمر ابن حزم حین بعثه الى الیمن امره بالتقوى الله فی امره کلو فان الله هم الذین ما الذین تقوا والذین هم محسنون. این عهدی بین من و بین کسی که مسئول قرار دادم در یمن، به تقوای الهی عمل کنه، یعنی مراقب باشه یه جوری عمل نکنه که خلاف رضایت خدا باشه. توی همین نامه میفرماد امره ان یاخذ بالحق کما امره الله، من به او دستور میدم، به این مسئول دستور میدم که جانب حق رو بگیره، همونطور که خدا دستور داده جانب حق رو بگیره، و ان یبشر الناس بالخیر و یامرهم به و یعلم الناس القرآن و یفقههم فی الدین. آقای مسئول رفتی فلان شهر استاندار شدی، فرماندار شدی، رئیس جمهور شدی در فلان بلد، امر حکومت اومد دستت، میفرماد من به تو دستور میدم به عنوان حاکم کل جامعه اسلامی که بری مردم رو کاری کنی که بیان به سمت اعمال خیر و حسنات، هم بشارت بدی هم امر کنی، یعنی از قوه مجریه، قوه حکومت، قوه دولت استفاده کنی، قانون بذاری، برنامه بذاری، اصل لایحه ببری مجلس تصویب کنه که مردم خیر انجام بدن، از مردم خیر مطالبه کنی. آزادی بیان کی گفته؟ حکومت اسلامی نیست. قرائت‌های مختلف از دین کی گفته؟ ما یه قرائت دین درسته، یه قرائت دیگه ای نداریم، اونم قرائت رسول خدا ائمه خدا، دیگه قرائت دیگه ای نداریم. میگه شما امر کن مردم رو تا به درستی عمل کنن. این امر چه جوریه؟ این سازوکار تو دولت، سازوکار تو حکومت، تو حاکمیت، سازوکار امر باید فراهم بشه. یعلم الناس القرآن، به مردم قرآن رو یاد بده، یفقههم فی الدین. ای خدا، این نامه پیغمبر اکرمه. ما تو هیئت هامون بعضا این اتفاق نمیفته که اصلا برای این تشکیل میشه. کاری کن مردم، آقای مسئول حکومتی، کاری کن مردم عمیقا دین رو بشناسن، عمیقا قرآن رو بشناسن. آقا این دست دستگاه، دست دولته. آقای روحانی همی چند وقت پیش میگفت دولت کاری به دین مردم نداره که. آقای روحانی شما اسلام رو نشناختی؟ یا پیغمبر اکرم رو نشناختی؟ یا هر دوش؟ یا ما رو نشناختی؟ یفقه هم فی دین، فقه یفقه و تفقه، یعنی شما کاری کن، کاری کن مردم بپذیرند تعمیق در دین رو. یعنی وقتی بچه رفت مدرسه، تو سازوکار مدرسه عمق دین رو قرار بده، تو دانشگاه تعمق در دین رو قرار بده، تو حوزه تعمق در دین رو قرار بده، همه بخش های دین رو، همه بخش ها رو. یعنی آقا کار تفقه در دین کار علماست. کی گفته؟ کار حکومتی هاست، علما هم من جمله، بالاخره بخشی از همین حکومت خود علمان. و ان ینهى الناس فلا یمس احد القرآن الا وهو طاهر. جای دیگه ان یبشر الناس بالجنه و بعملها و ینذر الناس النار و عملها و یستعلف الناس حتی یتفقهوا فی الدین. آقای مسئول حکومتی، پیغمبر نامه داده، دستور داده، حکومت اسلامی یعنی این، موظفی شما مردم رو به خیر امر کنی، از شر، از منکر نهی کنی، انذار بدی، به عمل به خیر مردم رو وادار کنی. چون حکومت اسلامی اومده انسان رو تربیت کنه، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یزکیهم نه یعلمهم الاخلاق. به ما اخلاق که کلاسی نیست، خیلی بخشیش کلاسیه، تربیت بخشیش کلاسه. مادر و پدر تو خونه کلاس میذارن برای بچه؟ نه، با منش کلی خودشون بچه رو تربیت میکنن، اجا اخ میکنن، اجا محبت میکنن، اجا محدودیت ایجاد میکنن، اجا تنبیه میکنن، اجا تشویق میکنن، اجا نظم و نوازش میکنن، اجا میبرن، اجا نمیبرن. از مجموعه فرایند تعامل پدر و مادر با فرزند تربیت رخ میده. غیر اینه؟ قرار پیغمبر اکرم جامعه رو تربیت کنه، نه پیغمبر اکرم فقط پیغمبر اکرم، ولی یه فقیه هم این قراره چون جانشین پیغمبر اکرمه. خب حالا معاویه اومده میگه من با دین شما کاری ندارم. یعنی چی؟ یعنی میگه من با پیغمبر کاری ندارم، یعنی میگه من با اسلام کاری ندارم.
میشه در کنار این زندگی کرد؟ ببخشید، ما حکومت اسلامی تشکیل دادیم که با اسلام کاری نداشته باشیم؟ میشه؟ میشه ما حکومت اسلامی تشکیل دادیم، 200,000 شهید پاش دادیم که به اسلام کاری نداشته باشیم؟ چرا؟ چون مشاور عالی آقای رئیس جمهور جناب سریع القلم برمیگرده صریح در کتابش مینویسه، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چاپش میکنه، اونجا میگه آقا شما از اصل اصیل و محکم نفی سبیل، قاعده نفی سبیل در گذرید، با تساهل و تسامح در کنارش، از کنارش عبور کنید. یعنی چی؟ یعنی شما اجازه بدید. بعد تصریح میکنه، میگه میخواهید توسعه اقتصادی پیدا بکنید، الان که مشکل اقتصادی هست درها رو باز کنید، سرمایه گذاری از طرف امریکا در ایران صورت بگیره. و وقتی اگر اومد سرمایه گذاری کرد در امریکا، اومد در ایران سرمایه گذاری کرد، شما حق ندارید بهش بگید ما افکار تو رو قبول نداریم. باید افکار اونم قبول داشته باشی، باید مکتب اونم قبول داشته باشی. نمیشه که پول او رو بگیری مکتبش رو قبول نکنی، این منطقی نیست. میگه اگر بخوای این کارو بکنی باید سازوکار دولتی حکومتی هم براش فراهم کنی، یعنی بیاد تو تشکیلات تو جایگاه پیدا کنه تو حکومت. اینا رو کتاب می نویسن. بعد میگه اگر اومد وارد دستگاه حاکمیت شد باید بتونه تو قوه مقننه نفوذ کنه، رو قانونها تأثیر بذاره، چون پول داره میاره. بعد میگه نه غیر از این، علاوه بر این در سیاست‌های کلان کشور هم باید نظر داشته باشه، یعنی باید به رهبر شما هم بگه چه بکن چه نکن. قانون اساسیتون هم که میگه سیاست‌های کلان کار رهبره، باید بزنیم به دیوار. میشه با امریکا نزدیک، میشه با مستکبر، خواهی مستکبر بخوای باهاش کنار بیای، اینه دیگه، این قاعدهشون. اینا کتابشونه، اینا سخنرانی نیست بگی یه نفر یه حرف چرتی زد، اینا قانونشونه، قاعدهشونه. آقا ما اقتصاد مقاومتی کلمهشو میگیم رد میشیم، کلمهشو میگیم رد میشیم. مقام معظم رهبری میفرماد بگید ببینیم چه کار کردید، توضیح بدید به مردم. امروز دارن میگن اصلا پول نفت بر نگشته. سرلشکر باقری فرمانده ستاد کل، ایشون گفتن صحبت کرده اخیراً امروز دیروز که اصلا پول نفت بر نگشته. چرا بر نگشته؟ شما که میگفتید همه چی درست میشه. تحریم هم که شد تمدید تحریم. کلیپ رو میدیدم صحبتهای مقام معظم رهبری رو، میخندید. یعنی ما تحریم اضافه نکردیم بلکه تحریم های گذشته را تمدید کردیم. بچه گول میزنن. به ما گفتن که آقا ما تحریم اضافه نمی کنیم. اما یکشون اومد گفتش جانکری توی یک دانشگاهی برگشت که ما اضافه کردیم به خاطر موشکی و به خاطر حمایت از حزب الله ما اضافه کردیم. ولی در همین تحریم های هسته‌ای برمیگرده فرد امریکایی آقا میفرمود میگه که ما تحریم بعد از برجام اضافه نکردیم، تحریم هایی که بوده رو تمدید کردیم. آقا فرمود خب این یعنی تحریم دیگه، خود این یعنی تحریم دیگه، بنا بوده مذاکرات هسته ای ما رو برسونه. آقا فهم مردم سوال دارن، آقایون بیاد جواب بدید. من هنوز ندیدم کسی از این آقایون بیاد جواب بده. مردم میگن آقا چی شد؟ این همه برو بیا نجابت مردم به خرج دادن، عصبانی شدن، خون خورد. من اصفهان رفته بودم یادواره شهید، یادواره شهدای مدافع حرم بود. داشتم می اومدم بیرون، خب خانواده های شهدا هم دعوت کردن، معمولا یادواره ها دعوت میکنن. یه خانم بزرگوار مسنی بغل ماشین اومد، زد به شیشه. از گفتم بله. گفت من دو تا پسرم شهید شدن. گفتم خب خوش به سعادتتون، هم تعارف های معمولو. گفت ولی میخوام به چیز به شما بگم بدون. یه بحثایی هم تو جلسه شده بود راجع به فضای استکبار ستیزی و اینها. گفت من رفتم سر مزار بچه هام، به بچه هام گفتم، به بچه های شهیدم، به بچه های شهیدم گفتم شیرم و حلالتون نمی کنم. اگر انتقام خون شهدا، به شهدا گفته، انتقام خون شهدا و مادرهای داغ دیده رو از اینایی که رفتن با امریکایی ها دست دادن و رفتن و نمیدونم باشون با محبت برخورد کردن نگیرید. اگه شما شهدا انتقام نگیرید من شیرم و حلالتون نمی کنم. کسی میتونه این مادر رو دیگه عوضش بکنه؟ گفتم حالا اومدم یه ذره مثلا نرم برخورد کنم مادر یه مقداری، گفتم این الان یک نفرین بکنه یه آه بکشه دودمان اینا به باد میره، مثلا در حد یه خطا و اشتباه کارو ببینه. دیدم نه، عصبانی. همون موقع که دیدم اینها به امریکایی ها لبخند میزنن و باشون دست میدن و باشون راه میرن، همون موقع گفتم، رفتم به شهدام گفتم شیرم و حلالتون نمی کنم اگه انتقام نگیرید. ولی نشست چرا رفته به به بچه شهیدش میگه؟ نجابت به خرج میده، نمیخواد جامعه رو به هم بزنه، میخواد ببینه همونطور که مقام معظم رهبری سکوت کرده و اجازه داده اینا پیش برن تجربه کنن و بعد بفهمن اشتباه کردن، میخواد اینا متوجه بشه، نجابت به خرج میده. الان حرفی که زده میشه اینه.
امام حسن مجتبی علیه السلام حکومت رو واگذار کرده به معاویه لعنت الله علیه. بلند شد گفت میخوام صحبت کنم. نمیخواست معاویه لعنت الله بگذاره امام حسن صحبت کنه. مردم فشار رو برده بودن، خب حالا دیگه حکومت ازش گرفتی و اینها چیزی نداره بگه، بذار پاشه یه حرفی بزنه. دیدی امریکایی ها به ما چجوری نگاه میکنن؟ به بعضی از مسئولین ما چجوری نگاه میکنن؟ حالا دیگه اینا، اونا هم همینجوری نگاه میکردن به امام حسن. امام حسن بلند شد شروع کرد صحبت کردن بدون مقدمه. نحن حزب الله الغالبون، ما پیروز خواهیم شد، ما حزب الله غالب هستیم که قرآن وعده داده. نحن حزب الله الغالبون، میدونی فإن حزب الله هم الغالبون آیه سوره مائده، و من یتولى الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، 56 سوره مائده، و من یتولى الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، حزب غالب خدا. ذیل این روایت هست، روایتی که میفرماد که این آیه فإن حزب الله هم الغالبون برای کسانیه که حکومت بقیت الله الاعظم رو تشکیل میدن. امام حسن مجتبی با این که امر رو واگذار کرده، ببینید گارد رو، نحن حزب الله الغالبون و اطرت و رسول هل اقربون، ما نزدیکترین کسان رو پیغمبر اکرم هستیم، اطرت او هستیم، اهل بیت طیبون الطاهرون و احد الثقلین الذین خلفهما رسول الله صلی الله علیه و آله. ما کسانی هستیم که خدا ما رو، رسول خدا ما رو جانشین خودش برای حکومت بر مردم قرار داده. ببین تو رو خدا این حرفو گوش بدید از امام حسن. کسانی که میگن الگوی ما امام حسنه، بله بله الگوی همه امام حسنه، ولی امام حسن رو بشناسید. این ظلم به امام حسنه اگر کسی بگه وقتی امر رو به معاویه واگذار کرد، یعنی معاویه رو پذیرفت، که امروز به ما میگن وقتی ما میخواییم واگذار کنیم، وقتی میخواییم با اونها معامله کنیم، بالاخره باید با قواعد کت خدای دهکده جهانی کنار بیاییم. کجا امام حسن با قواعد کت خدا کت ناخدا کنار اومد؟ میفرماد پیغمبر ما رو قرار داده جانشینش در روی زمین، اما موضع خودش امام حسن ذره ای عقب نشینی نمیکنه. اینا این نامردای امروز فرضیه ای رو مطرح میکنن به نام مشارکت در حکومت با امریکا. میگن آقای امریکا تو یه قدرتی، بلند شدی اومدی خاورمیانه، میخوای خاورمیانه بزرگ بشناسی، ما را هم ببین، به ما هم یه گوشه ای سر سفرت تعامی بده، ما هم بالاخره ببینید معادلات سوریه و عراق و دیگر مناطق جنگ این قسمت بالاخره به ایران ارتباط پیدا می کند، پس ما هم قدرتی هستیم. چه در این دولت چه در دولت قبل این حرف مشارکت با امریکا در مدیریت خاورمیانه رو هر دو دولت زدن. امام حسن مجتبی که تکیه به او میکنن، برمیگرده میفرماد ما باید حکومت بکنیم. اگه الان امرو به تو واگذار کردم، نه اینکه تو رو قبول دارم، نه اینکه تو میتوانی، نه اینکه تو مستحق هستی، چون اگه تو برگشتی گفتی که من میخوام مشارکت کنم با معاویه در حکومت، یعنی چی؟ یعنی حکومت رو قبول دارم. شما معاویه سر کرد امام حسن رفت مشارکت کرد در حکومت، گفتش که خب حالا به منم سهمیه بده. شما از کجای دین در آوردید این حرفو؟ میگید امام حسن، ولی امام حسن اینه. و ثانی کتاب الله فیه تفصیل و کل شیء لا یأتیه الباطل من بین ایدیه بیدیه ولا من خلفه فالمؤول علینا فی تفسیره. تفسیر آیات قرآن با ماست، ما این که میگیم اسلام یعنی چی. آیه قرآن شما حق ندارید استفاده کنید. شنیدم یه صحبتی داشت چند وقت پیش اوباما، یا آیه قرآن هم خونده بود، استناد کرده بود به آیه قرآن. اسلام بله، اسلام دین رحمانیه.
بعد میفرماد فعتی اونا حکومت رو داده، مجبور بوده بده امام حسن به معاویه. بعد بهش میگه معاویه تو و همه این مردم با این که الان حاکم هستید باید از من اطاعت کنید.
فعتی اونا
فان طاعتنا مفروضتون از کانت به طاعت الله و رسوله مقرونه. شما باید از حسن ابن علی اطاعت کنید چون طاعت من مقرون و قرین طاعت خدا و رسول خداست. رفقا میبینی تو ادبیات امام حسن رسول خدا چقدر برجسته است؟ تو ادبیات سیاسی ما رسول خدا اصلا برجسته نیست. از بی اطلاعی مردم نسبت به عمق زندگی امام حسن مجتبی استفاده میکنیم، اسم امام حسن مجتبی رو خراب میکنیم. قال الله عز وجل خدا فرموده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. خدا فرموده از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا اطاعت کنید و اولی الامر. و اگر در یک امری دچار اختلاف شدید، نزاع شدید، مراجعه کنید به ولایت، ولایت حل کنه امر شما رو. لو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. آیات قرآن رو دونه دونه بعدش امام حسن مجتبی راجب جایگاه خودش بعد از صلح منفعل نمیشه، نمیپذیره. بعد میفرماد احذركم الاصغاء لهطاف الشیطان فانه لكم عدو مبين فتكونوا كاوليائه الذين قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس فاني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون. امام حسن مجتبی علیه السلام میگه های مردم این زمزمه و زمزمه و گوش خواندن شیطان مراقبت بکنید، شیطان تو گوشتون میخونه، زمزمه میکنه در گوشتون. این زمزمه شیطانه که بپذیرید حاکمیت طاغوتو، این زمزمه شیطانه که بپذیرید حاکمیت طاغوتو. این کلمات امام حسن دیگه. قرآن فرموده شیطان کسیه که اول اولیاش بهش اعتماد میکنن، بعد که خدا وارد معرکه میشه شیطان یاران خودش رو تنها میذاره میره. میتونه کمکشون کنه، نمیکنه، ترس تنها میذاره میره. برمیگرده به یارانش میگه، اولش میگه لا غالب لکم الیوم من الناس، میگه شما هیچ کس نمیتونه بر شما پیروز بشه، بجنگید. به یاران شیطان اینجوری میگه و انی جار لکم، من همراه شما، من با شما. شیطان میگه من با شما. فلم ما تراعت الفعتان نکس علاق. و اما وقتی که جنگ در میگیره، این دو طایفه با هم برخورد میکنن، نزاع صورت میگیره، خدا میاد کمک میکنه، ملائکه رو میفرسته به کمک، میگه انی بری امن کم. همون موقع نامرد حرفش رو عوض میکنه، میگه من با تو کاری ندارم، من از تو بریم. انی ارا مالا تراون، شما نمیبینید، من دارم میبینم. خدا با تمام قدرت آمده وسط میدان، شما نمیبینید، من نیستم، خداحافظ. بعد بخونه که حرف شیطان رو شنیدن و بعد رفتن تابع حاکمیت طاغوت شدن، اونجا همشون نابود میشن، پشتتون رو شیطان خالی میکنه. فتلقون الى الرماح ورزن و الى السیوف جرزا جزرا وللعمد حطما وللسهام غرزا ثم لا ينفع نفسون نفسن ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. دیگه اگر بعد از این که شیطان پشت شما رو خالی کرد، بعد از این که مستکبر پشت شما رو خالی کرد، دیگه اون موقع ایمان فایده نداره. آقا ما این ور بودیم به خدا، حالا گول خوردیم رفتیم اون ور، فایده نداره، خدا همه تونو به عذاب خودش دچار میکنه. این امام حسن مجتبی بعد از صلح، شما یه ذره نرمش میبینی؟ خود بس دیگه، که من نگفتم. مواظب باشید، به مردم بگید، به مردم بگید، به اینایی که خوش باورن که اگر ما رابطه با امریکا رو درست بکنیم یا رابطه با مستکبرین رو درست بکنیم اینها ممکنه درست بشه، بیاد قصه بگید نه آقا این نیست. بهشون بگید،
چون دیگران این حرفا رو برای مردم نمیزنن. شما بگید 4 تا برنامه تلویزیونی اگر راجع به مذاکره و امریکا بشه، خب همه نمیشینن نگاه بکنن، خیلی ها فقط پای ما آوارن، بعد تو دلشون اونا خالی میکنن. خب این امام حسن مجتبی رو باید چه کرد؟ میشه باهاش کنار اومد؟ معاویه لعنت الله علیک، آخه تو که کار تو کردی، حکومت رو گرفتی، خودی که بسه دیگه، دیگه چرا کمر به قتل امام مجتبی میبندی؟ آدی چرا؟ دیگه چی میخوای؟ حکومت میخواستی گرفتی. حسن ابن علی سکوت نمیکنه. حسن ابن علی کنار نمیاد. حسن ابن علی اهل معامله نیست. نمیشه هم شب باشه هم روز، یا شب یا روز. شب شد خورشید دیگه نباید باشه. صبر کنید، امام حسن مجتبی این گونه به شهادت میرسه، وقتی یار نداره، با تمام وجود در میدان مبارزه با مستکبر زمانش، با تمام وجود شمشیر نمیتونه بکشه، به قول امیرالمومنین فرمود جاهدو به ایدیکم فئن لم تقتروا جاهدو به السنتکم، اگه نتونستی شمشیر بزنی جنگ کن با زبانت، با زبانت. همیشه همه جا براءت از امریکا و اسرائیل و اینها همیشه همه جا داشته باشید. وقتی کسی گفت آقا شما همه چی رو با سیاست قاطی کردید، چی با سیاست قاطی کردید؟ الان برای نابودی پیغمبر و دین پیغمبر امریکا داره اقدام میکنه. تو باید با زبانت باش بجنگی، اگر اسلحه دستت نمیدن بری یمن. مرحله بعد از اسلحه زبانه، باید فریاد بزنی، او رو منبرش بگه، او روی چارپایه مداحیش بگه، او دیگری جای دیگه بگه، باید همه بگن، او تو مهمونیش بگه، تو گردش بگه، همه باید بگن، همه باید بگن، همه باید بجنگن. ما مسلمانیم با استوبر جهاد، همه باید بجنگیم. جاهدوا فی الله حق جهاده، امیرالمومنین فرمود 1/4 قرآن آیات راجع به مبارزه و جهاده. اگه نتونستید اسلحه دست بگیرید، برید سوریه، برید عراق، برید یمن، اینجا بجنگید، بجنگید، بگید، 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 بیان حق کنید، تبیین کنید. امام حسن مجتبی توی این میدان هم تنها بود، تو میدان جنگ که تنها بود هیچی، توی این میدان هم تنها بود. دیگه عمار نداره حسن ابن علی، دیگه عمار نداره حسن ابن علی، هیچ کسی رو نداره. خب امام حسن مجتبی به شهادت رسید، بعدش باید یه اتفاقی بیفته. توفقا بعدش باید یه اتفاقی بیفته. یه عده باید طالب حق حسن ابن علی بشن یا نشن. یه عده باید بگن ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم، اماممون تنها گذاشتیم، حضرت شما هم به شهادت رسوندن. اینا که میفهمن حقو. یه عده باید بگن یا نگن. نامردا، بعد از حسن ابن علی هیچ کس به خونخواهی حسن ابن علی، به مطالبه گری حق حسن ابن علی بلند نشد. این یعنی مظلومیت، هم قبل از شهادت مظلوم، هم شهادتش مظلوم، هم بعد از شهادتش مظلوم. امام حسین علیه السلام یه خانم رباب داره، یه خانم ام لیلا داره، یکی از دیگری وفادارتر. امام حسن مجتبی این هم نداره، همسر مرد برایش پر و بال هست، ولی باید با زبان روزه امام مجتبی رو سم بده جاده. دست قاسمش رو گذاشت تو دست عموش، گفت داداش حسین به تو میسپرم، بچه‌مو تربیت کن. عبدالله هم همینطور، داداش دارم میرم، اگه گذاشتن منو پیش رسول الله دفن کن. جدم رسول، خیلی علاقه به پیغمبر داشت، خیلی خیلی خیلی. پیغمبر فرمود حسن جان اشبهت خلقی و خلقی، تو شبیه ترین هستی به من، هم اخلاقت هم خلقت هم همه وجناتت تو خدا شبیه من آفریده. اشبهت خلقی و خلقی حسن جان. خب دوست داره پیش رسول خدا به خاک سپرده بشه. ولی حسین جان اگه نذاشتن مقاومت نکنید، عیبی نداره، ببرید منو تو ملک خودم، خانه خودم دفن کنید. بگو به بنی هاشم حسین جان کسی شمشیر نکشه، هر کاری کردن، اگه گذاشتن که دفن کنید، اگه نذاشتن شمشیر کسی نکشه، ببرید منو. حالا عزادارا بدن رو دارن میاد شهید، شما تشییع جنازه شهدا خیلی شرکت کردی، شهید امام مجتبی، امام کی پای تابوت حسین، ابوالفضل، جوانان بنی هاشم. بدن رو آوردن، اون زن برگشت دستور داد تیر و کمانها رو بیرون آوردن، شروع کردن تیر باران کردن بدن، بدن شهید سبط اکبر پیغمبر اکرم، که پیغمبر فرمود حسنون منی و انا من حسن، مثل همون حسینون منی و انا من حسین. شروع کردن بدن رو تیر بارون. خود دیگه اینجا دیگه هر کی باشه دیگه باید بره یقه بگیره، باید درگیر بشه، خون باید درگیر بشه، باید درگیر بشه، شمشیر بکشه، باید کسی باشه باید چنین کنه. لا اله الا الله. چه کار کردن؟ امام حسین برگشت فرمود کسی شمشیر نکشه، عباسم بگو همه شمشیرها رو فرود بیارن. نقشه است، طرح عملیاتی معاویه بود، خبر شده بود که میخواد عایشه تیرباران کنه، دستور بده تیرباران کنن بدن حسن ابن علی علیه السلام رو. گفته بود چند نفر مأمور توی جمعیت باشن، وقتی این بدن رو تیرباران میکنه، تیرباران جوان عرب غیرتیه، و اونم بنی هاشم قبیله شجاع نسل پیغمبر، و حتما اینا شمشیر میکشن. تو چکاچک جنگ یه نفر از خودش جاسوس بذاره، گفت برو تو عایشه رو بکش، بعد گناه کشتن عایشه رو میندازیم گردن حسین، یه دفعه همه میگیم ام المؤمنین حسین ابن علی کش، با یه تیر دو نشون زدیم، هم حسن رو میکشیم هم حسین رو، دو تا امام رو در جا با هم میکشیم، قال ختم میشه، کار اسلام تمام میشه. امام حسن دست معاویه لعنت الله علیه خوند، همین نقشه رو تو قم کشیدن. تو تشییع جنازه اون پیر مفلوکی که امام فرمود، همین گفتن میریم ناسزا میگیم، دریوری به آقا میگیم، یه عده‌ای میان داد میزنن، درگیر میشن، بعد میزنیم چند تا گلوله و دوتا شهید، دوتا کشته از ما، و اونو برمی داریم علم میکنیم، پیراهن عثمان میکنیم که این توطئه‌شون خوابید. با این که جسارت کردن، ولی چون آقا دستور داده بود هیچ اقدامی صورت نگیره، بچه ها تماس میگرفتن، من اون روز خارج قم بودن، زنگ زدن بچه ها گفتن که چه کار کنیم، اینا دارن اینجوری میکنن. گفتم هیچی، درد بکشید، فقط سکوت کنید، بگذارید بره دفن میشه، تمام میشه بره، تو مجلس ختمش هم کاری نکنید، دستور آقا اینه که همه چی آرام تمام شه بره، چون آقا میدانه اینا توطئه دارن، میخوان از بدن هم استفاده کنن. این میخواست از بدن عایشه استفاده کنه، باید یه جنازه درست میکرد به عنوان ام المؤمنین. امام حسن مجتبی با این کار حسین رو نجات داد، با این کار حسین رو نجات داد. کی میفهمه ابا عبدالله الحسین خوب خبر داره، لذا فرمود غارت زده به کسی نمیگن که مالی رو از دست بده. غارت زده منم داداش که مثل تو برادری رو از دست بدم، ای غریب آقا